دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت سوره شمس با صدای استاد مصطفی راغب قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 است. از همه شما مؤمنان خداجو التماس دعا داریم و با همه شما خداحافظی میکنیم. در پناه خدا سلامت باشید و سرفراز.
صلاة لذكري. اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
پاسخ منفی آمریکا به طالبان، سفارت واشنگتن در کابل بازگشایی نمی شود. ادامه روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان در میان مخالفت‌های جهانی. و تأکید وزیر خارجه ایران بر پایبندی این کشور به مسیر دیپلماسی و مذاکره غیر مستقیم با آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم در خدمتان هستیم با تقدیم این بخش خبری. پس از درخواست حکومت سرپرست از ایالات متحده مبنی بر بازگشایی سفارت این کشور در کابل و سپردن سفارت افغانستان در واشنگتن به حکومت طالبان، وزارت خارجه آمریکا بازگشایی سفارت خود در کابل را رد کرد. مقام های آمریکایی اعلام کردند که طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسند و هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت این کشور در کابل ندارند. همکارمان زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکایی به نقل از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در کابل ندارد. بر اساس این گزارش ها، تمی بروز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در این باره گفته که ایالات متحده آمریکا هیچ نهادی را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین برنامه برای بازگشایی سفارت خود در این کشور ندارد. جیمز هیویت سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز در این باره گفته است هیچ گفتگویی درباره بازگشایی سفارت آمریکا در کابل در جریان نیست و ما هیچ تعهدی در مورد سفارت افغانستان در واشنگتن نداشته ایم و فعلا بحثی در مورد وضعیت سفارت آمریکا در کابل هم وجود ندارد. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سوال کدام علنی یا در مطبوعات و یا در پالیسی سیاست خارجی آمریکا گفته نشده که اینها میخواست سفارت خود را در افغانستان یا در کابل باز کنه و یا ای که در این مورد کدام اقدام صورت گرفته باشه. اما اگر در پشت پرده در خفا یا در تلاش ازی باشن، اما به خاطر متحدین و رقیبای خودی مسئله اشاره میکنی، بس جداگر است. اما به شکل رسمی اعلان نشده، اما رابط وجود داره. میبینه که حیات میره و میایه و صحبت ها صورت میگیره، مذاکره صورت میگیره، تماس ها هست.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه گفته بود آنان از آمریکا درخواست کرده تا سفارت افغانستان در واشنگتن را به حکومت طالبان تحویل دهد و سفارت آمریکا در کابل نیز بازگشایی شود. شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر میگویند که هرچند که اکنون آمریکا سیاست عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان را دنبال میکند، اما این کشور به گونه غیر رسمی عمدتاً به دلیل مسائل امنیتی و موضوعات بشردوستانه با حکومت طالبان در تعامل خواهد بود.
اگر دفعتاً با امارت اسلامی افغانستان روابط خود قائم بکنن، پس جواب مردم چگونه بدن؟ مردم سوال میکنه اگر امارت یا خوب بود که قدر زود شما به رسمیت شناختین، تعامل کردین، پس چرا بمبارد کردین؟
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند شرایط برای باز شدن سفارتخانه ها در کابل فراهم شده و همه کشورها مشمول آمریکا می توانند رابطه دیپلماتیک خود را با افغانستان از سر بگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نزدیک به 700 خانواده مهاجر افغان در یک هفته گذشته از پاکستان اخراج شده و از طریق گذرگاه مرزی ترخم به کشور برگشتند. مسئولان اداره ولایت ننگرهار گفتند آمادگی لازم برای اسکان مجدد این خانواده ها فراهم شده. محمد آصف شینواری همکار ما در جلال آباد این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده است.
ظرف یک هفته گذشته نزدیک به 700 خانواده مهاجران افغان از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشته است. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید آمادگی های لازم برای اسکان مجدد این خانواده ها گرفته شده است. حاجی باز محمد عبدالرحمن رئیس امور مهاجرین و بیچاره شدگان ولایت ننګرهار میگوید ظرف یک هفته گذشته حدود نزدیک به 700 خانواده های مهاجران افغان از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشتند. و میگوید بان هم که در مهلت داده شده از جانب حکومت پاکستان چند روز دیگر باقی مانده است، اما بعد از گذشت عید سعید فطر آن کشور پروسه اخراج خانواده های مهاجران افغان را شدت بخشیده است. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننګرهار که در راس یک هیئت اداره ولایتی ننګرهار به منظور ارزیابی پروسه آمادگی برای اسکان مجدد خانواده های اخراج شده از پاکستان به تورخم سفر نموده، میگوید حکومت پاکستان با زیر پا گذاشتن تمام نرمها برخورد نادرست را به خانواده های مهاجران افغان انجام میدهد. و میگوید خانواده های به تورخم برگشته که نیمی از اعضای آن در پاکستان باقی مانده است، همچنان وسایل و لوازم خانه هایشان را اجازه انتقال نداده است و تجارت و مصرفیت های دیگر آنان نیز به سرنوشت مانده است.
په دې کې ډیر داسې شوي چې زنانه را وخت نارینه پاتې دلته کاروبارونه هلته پاتې شوي، پیسې هلته پاتې شوي، تقریبا ځینې نارینه را وخت زنانه هلته پاتې دي.
معاون والی ننګرهار همچنان میگوید حکومت با تمام توانی که دارد در خدمت خانواده های برگشته خواهد بود. مولوی امین الله شریف رئیس ستامه ولایت ننګرهار که در ترکیب هیئت به تورخم رفته است میگوید در محل اقامت موقت برای خانواده های برگشته در تورخم هر گونه آمادگی ها در بخش صحت گرفته شده است. در این حال کسانی که از پاکستان اخراج شدند نیز از برخورد نادرست پلیس پاکستانی شکایت دارند. آنها میگوید پلیس به آنان اجازه نداده است که وسایل و لوازم خانه هایشان را با خود بیاورند. به گفته آنان ناگزیر هستند وسایل و لوازم خانه هایشان را یا به قیمت نازل بفروشند و یا هم بر روی جاده ها بگذارند. این در حالی است که حکومت پاکستان گفته بود در هنگام برگشت خانواده های مهاجران افغان با آنان از هیچ گونه خشونت کار نخواهد گرفت. حکومت پاکستان همچنان گفته است که در دور دوم بیش از 1 میلیون افغان های ساکن در این کشور اخراج و به افغانستان برگردانده خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب گزارشی بود از جلال آباد در مورد اخراج مهاجرین افغان. اما اقدام پاکستان در سرگیری روند اخراج اجباری مهاجران واکنش های جدی مجامع داخلی و بین المللی را برانگیخته است. گزارش از ذبیح الله قریشی در کابل را دعوت میکنم بشنوید.
روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان واکنش های جدی منابع داخلی و بین المللی را برانگیخته است. پاکستان روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را از این کشور اثر گرفته که موجب واکنش حکومت طالبان و نهادهای حقوق بشری گردیده و این امر نقض آشکاری حقوق بشر به ویژه حقوق مهاجرین و کنوانسیون حقوق پناهندگی گردیده است. مولوی سید عبدالجبار تخاری سرقنصر حکومت طالبان در شهر کراچی میگوید روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان از اول ماه اپریل اثر گرفته شده و همچنان ادامه دارد. تخاری:
از اول اپریل در پاکستان خصوصا در ایالت سند برخلاف افغانیا عملیات گرفتاری شروع است که افغانیایی که بدون مدرک است، افغانیایی که کارت های اساسی دارند، حکومت آنها را گرفتار میکنند و در مرکز نگهداشت به نام هولدینگ پوینت اونجا میبرند و بعد از او از آن کشور منتقل میکنند. در این رابطه ما همراه حکومت سند گپ زدیم، ملاقات ها کردیم، چون ها وعده کردن که تا حد توان ما همکاری میکنیم که افغان هایی که مدرک دارن آنها باید هزار اذیت نشوند.
تا اکنون هزاران مهاجر از سوی پلیس بازداشت و به شکل اجباری از این کشور اخراج گردیده و این روند علی‌رغم درخواست های مکرر مجامع بین المللی و داخلی نه تنها متوقف نگردیده بلکه سرعت یافته است. به تازگی کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور را فوراً متوقف کند. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را خلاف قوانین بین المللی مهاجرت و حقوق بشری خوانده و تأکید کردند که پاکستان باید به نقش خود به عنوان یک کشور همسایه در پذیرش مهاجرین افغان ادامه دهد. و تازگی ریچارد بینت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان نیز خواستار توقف فوری تهدید، بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان در پاکستان شده است. همچنان عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با استقبال از درخواست این کارشناسان از سازمان ملل خواسته است که از نقض حقوق مهاجرین افغان در پاکستان جلوگیری کند. حکومت پاکستان از آغاز ماه اپریل عملیات گسترده‌ای برای بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان از جمله مهاجرانی که اسناد قانونی اقامت دارند را آغاز کرده است که این تصمیم و اقدام پاکستان نقض آشکار کنوانسیون‌های حقوق بشری و توافقات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان ملل خوانده می‌شود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
بیش از 200 مرکز صحی تحت مدیریت سازمان سرطان‌های جهانی در افغانستان در پی کاهش کمک‌های ایالات متحده تعطیل شدند. نشریه تخصصی در حوزه تجهیزات پزشکی و صنعت سلامت موسوم به مدیکال بایرس اعلام کرد این مراکز که مراقبت‌های پزشکی برای میلیون‌ها نفر را ارائه می‌دادند، پس از قطع کمک‌های ایالات متحده دیگر قادر به ارائه خدمات نیستند. دونالد ترامپ در نخستین روز آغاز دور دوم ریاست جمهوریش اعلام کرد که تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده را متوقف خواهد کرد. در پی این تصمیم بیش از 80% از مراکز صحی در 28 ولایت افغانستان بسته شدند. در همین حال سازمان حفاظت از کودکان اعلام کرده است که به دلیل کمبود بودجه 28 مرکز از 32 درمانگاه خود را تعطیل کرده است و 14 مرکز باقی مانده نیز تنها برای یک ماه دیگر بودجه دارند. این در حالی است که افغانستان با مشکلاتی همچون فقر و شیوع بیماری‌های مصری مانند سرخک، مالاریا و فلج اطفال دست و پنجه نرم می‌کند. در پی انتشار اخباری در رسانه‌های پاکستان مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا، سمی یوسفزای خبرنگار افغان در صفحه ایکس خود به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این شایعات رسانه‌های پاکستانی را رد کرد. در روزهای گذشته رسانه‌ها و صفحات اجتماعی وابسته به ارتش پاکستان ادعا کردند که طالبان پایگاه بگرام را به آمریکا تحویل داده است. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که تاکنون هیچ تصویر یا گزارش معتبری از تحویل پایگاه بگرام به آمریکا منتشر نشده است. ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان استفاده از موتورهای شخصی به عنوان تاکسی را در سراسر افغانستان ممنوع کرد. ریاست عمومی ترافیک اعلام کرد که پس از این موتورهای شخصی نمی توانند به عنوان تاکسی در شهر کابل و دیگر ولایت‌ها فعالیت کنند. در اطلاعیه این ریاست از شهروندانی که از موتورهای شخصیشان به این منظور استفاده می کنند خواسته شده است که موتورهای خود را به تاکسی تبدیل کنند. این در حالی است که افزایش فقر و بیکاری در افغانستان سبب شده است که بسیاری از افراد برای تأمین معاش خود با موتورهای شخصی مسافر کشی کنند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که سطح آب سد پاشتان هرات در روزهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و یکی از جاده‌های ارتباطی را به زیر آب برده است. این در حالی است که طالبان همواره ادعا کردند که برای تأمین حقاب ایران آب کافی در سطح افغانستان وجود ندارد. کارشناسان میگویند یکی از موانع اصلی در برابر آبگیری کامل سد پاشتان نبود راه جایگزین برای مسیر هرات میمنه بود که بخشی از آن در کاسه سد قرار دارد، اما به نظر می رسد که اکنون یک مسیر فرعی یا موقتی برای عبور مرور ایجاد شده تا زمینه برای آبگیری کامل سد فراهم شود. پیش از این سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که این سد ظرفیت آبیاری 13,000 جریب زمین کشاورزی را دارد. به گفته مطیع‌الله عابد، سد پاشتان در هرات 2 مگاوات برق تولید و 54 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند. سد پاشتان بر روی رودخانه هریرود در هرات ساخته شده است. آب رودخانه هریرود از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد و با عبور از مرزهای ایران سرانجام به ترکمنستان سرازیر می شود. ساخت این سد اعتراضات ایران را در پی داشت. مقامات ایرانی می گویند آثار بهره برداری یک جانبه از رودخانه هریرود به تأمین آب آشامیدنی و بهداشت چند میلیون نفر و نیز محیط زیست منطقه پایین دست این رودخانه آسیب می رساند. در پی درگیری های مرزی در منطقه بین بلاروس و پولند، منابع محلی و نهادهای حقوق بشری از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی گروهی از پناهجویان افغانستانی خبر دادن. بر اساس ادعای بازماندگان در این حمله دست کم 22 نفر از جمله مهاجرانی از ملیت‌های مختلف کشته شدند. برخی شاهدان گفتند که تعدادی از قربانیان به رودخانه پرتاب شدند. هنوز مقامات بلاروس یا پولند درباره تعداد کشته‌ها یا چگونگی درگیری هیچ توضیحی ارائه نکردند. سازمان‌های بین‌المللی در حال بررسی صحت این ادعاها هستند. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران گفت ما همچنان به دیپلماسی پایبند بوده و حاضریم مسیر مذاکره غیر مستقیم را بیازماییم. سید عباس عراقچی در مراسم بزرگداشت نوروز 1404 با حضور سفرا و رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک مقیم تهران تاکید کرد مذاکره مستقیم با طرفی که مدام با توسل به زور برخلاف منشور ملل متحد تهدید می کند و مواضع متناقضی دارد بی‌معنا است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به رویکرد مسئولانه و مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بین المللی تصریح کرد پاسخ ایران به نامه رئیس جمهوری آمریکا متناسب با محتوا و لحن نامه وی بوده و در عین حال فرصت استفاده از دیپلماسی نیز حفظ شده است. عراقچی افزود ایران قبلا برای اطمینان بخشی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای خود در قالب برجام مجموعه تدابیر داوطلبانه‌ای را ارائه کرد، اما این آمریکا بود که به صورت یک جانبه از آن توافق خارج شد. اکنون ما با برخورداری از آن تجربه حاضریم. بر اساس منطق اعتمادسازی به ازای رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای خود و رفع تحریم‌ها را پی بگیریم. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در عین پایبندی به مسیر دیپلماسی و گفتگو برای رفع سوء تفاهم‌ها و حل اختلافات خود را برای همه پیشامدهای محتمل یا ممکن آماده نگه می‌دارد و همانطور که در دیپلماسی و مذاکره جدیت دارد، در دفاع از منافع و حاکمیت ملی خود نیز قاطع و جدی خواهد بود. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر رغم برخورداری از ذخایر اورانیوم غنی شده سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تهران تسریع در روند حل و فصل مسائل پادمانی را خواستار شد. وی در خصوص فضاسازی‌های تبلیغاتی غرب درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اظهار کرد بدون ورود به مباحث فنی برآورد ما این است که ایران اکنون به اندازه اورانیوم غنی شده در اختیار دارد که برای تولید حدود 6 یا 7 سلاح کافی است. اما دوباره تاکید می کنم این بدان معنا نیست که ایران این سلاح ها را دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به تماس تلفنی خود با وزیر امور خارجه ایران گفت که در هفته های آینده برای تسریع در روند شفاف سازی برخی مسائل به تهران سفر خواهد کرد. آقای گروسی هدف از این سفر را کاهش تنش ها دانست و گفت باید تمام تلاش خود را به کار بندیم تا از یک رویارویی که بی تردید فاجعه بار خواهد بود جلوگیری شود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود، اما برای هر جنگی آماده ایم. سردار سلامی در جمع فرماندهان سپاه افزود ما از جنگ ابدا نگران نیستیم، شروع کننده جنگ نخواهیم بود، اما برای هر جنگی آماده ایم. و اضافه کرد آتش جهاد برای دفاع از کیان، هویت و موجودیت یک حقیقت در نیروهای مسلح و مردم است. برای عملیات روانی یا اقدام نظامی دشمن آماده ایم، اما یک گام در مقابل دشمن عقب نخواهیم نشست. فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد اگر دشمن بخواهد دست‌های بسته ما را باز کند تا واقعیت قدرت ما را ببیند آماده ایم. سردار سلامی افزود جبهه مقاومت هنوز تمام استعداد خود را به صحنه نیاورده و برای کنترل دامنه نبرد ملاحظه می کند، اما اگر قرار باشد دست‌ها باز شود وسعت و آتش جنگ فراتر از تصور دشمن خواهد.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با بخش خبری این ساعت. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه نگاهی دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرها. پاسخ منفی آمریکا به طالبان، سفارت واشنگتن در کابل بازگشایی نمی شود. ادامه روند اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان در میان مخالفت‌های جهانی. با تأکید وزیر خارجه ایران بر پایبندی این کشور به مسیر دیپلماسی و مذاکره غیر مستقیم با آمریکا. خب همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم این بخش خبری. بخش دوم را هم دعوت میکنم همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعمال تعرفه بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده برای افغانستان نیز تعرفه پایه 10% وضع کرده است. تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه بر واردات کالا از کشورهای مختلف همچون افغانستان موجی از نگرانی ها را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گفتگویی کرده با امیدالله قاسمزی، کارشناس مسائل اقتصادی در افغانستان، و مسائل مختلف این موضوع را بیشتر بررسی کرده. به اتفاق بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا تعرفه 10% وضع کرده است که شامل صادرات افغانستان نیز می شود. در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گفته است که وضع این تعرفه ها به تجارت هر دو کشور آسیب می زند. آقای نظری تاکید کرده که آمریکا باید به جای اتخاذ سیاست های محدود کننده و سخت گیرانه توسعه صادرات، واردات و رونق تجارت با افغانستان را در اولویت خود قرار دهد. گفتنی است که قالین، زعفران، میوه های خشک از جمله کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا است. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما وضع تعرفه ها بر اموال وارداتی به آمریکا از سوی دولت آمریکا به چه هدفی صورت گرفته؟
حسب منشور سازمان تجارت بین المللی، هر کشور حق داره بر کالاهای وارداتی تعرفه های گمرکی را وضع بکنه تا یه سبب شوه که صنایع داخلی همان کشور تقویت پیدا بکنه. ولی در کل در همچون شرایط فعلی که جهان قرار داره، بیشتر وضع تعرفه ها به منظور نه تنها به منظور حمایت از صنایع داخلی، بلکه بنابر فشار سیاسی بر کشورهای جهان و به میشکل به منظور یکسان سازی واردات و صادرات و به میشکل جلوگیری از دمپینگ کشورهای خارجی صورت میگیره که بدون شک اهداف حکومت ایالات متحده آمریکا نیز همچون یک چیزی است و یه امر از یک جهت میتونه صنایع داخلی ایالات متحده آمریکا را تقویت ببخشه و میتونه به اهداف سیاسی خود که داره نیز نسبتا نایل شوه. ولی در کل در کنار مؤثراتی که به ایالات متحده داره، میتونه پیامت های منفی نیز داشته باشه، چون در بعضی از اقلامی که ایالات متحده خودکفانه است، در بازار نیز به او اقلام تقاضا وجود داره که امر سبب میشه تا قیمت ها را در بازار افزایش بده و توان خرید مردم را در بازار برای اقلام وارداتی که به ایالات متحده آمریکا آمده یک سلسله مشکلات را به بار بیاره.
بله، به نظر شما صادرات افغانستان به آمریکا اکنون در چه سطحی است و فکر میکنید که وضع تعرفه 10% بر اموال صادراتی افغانستان به آمریکا چه تأثیری بر تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؟
خب اقلام صادراتی افغانستان به ایالات متحده آمریکا محدود است و به او پیمانی نیست که در صورت صادرات که افغانستان به آمریکا قطع شوه، بنابر تعرفه های گمرکی این هم سبب شوه تا اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه بسازه. ولی در کل اقلامی که به ایالات متحده صادر میشه از جمله اقلامی است که بیشتر در ایالات متحده امریکا تولید نداره و تقاضای خوبی در بازار به وجود داره و وضعی طرفه ها میتونه قیمت ها را در بازار افزایش بده که از یک جهت به در بازار با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش میده و در کنار از این به افغانستان هم میتونه پیامد منفی داشته باشه که شرکت های امریکایی رو میارن به کشورهایی که بر اونا اقلام مشابه با صادرات افغانستان با قیمت ارزان تر تمام میشه، یعنی در کل هم میتونه به افغانستان پیامد منفی داشته باشه و هم به خود ایالات متحده امریکا نیز میتونه در بخش اقلام صادراتی افغانستان پیامد منفی داشته باشه.
درست. و در اخیر هم فکر میکنید که نهادهای مربوط حکومت طالبان برای اینکه تاجران افغانستان از این تصمیم امریکا متضرر نشند باید چه اقداماتی را روی دست بگیرند؟
اگر چند نیاز است تا در همانگی با نهادهای مرتبط ایالات متحده امریکا طرفه هایی که برای اقلام صادراتی افغانستان وضع شده این طرفه ها مجددا کاهش پیدا بکنه، ولی یک چیزی است که فعلا طبق پالیسی حکومت جدید ایالات متحده امریکا صورت گرفته، فکر نکنم به زودی هایی طرفه ها دوباره کاهش پیدا بکنه و یا مورد بحث قرار بگیره، ولی نیاز است تا با استفاده از قانون تبدیل نمودن چالش به فرصت ما میتونیم اقلام صادراتی خود به سایر کشورهای جهان به معرفی بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی یک بازار خوبی است برای اقلام صادراتی افغانستان، اقلام زراعتی که ارگانیک باشه و میشکل صنایع دستی افغانستان و همچنان سایر صنایع ماشینی در افغانستان که در صورتی که قابلیت صادرات را داشته باشه. چون ببینید در صورتی که حال اکنون طرفه بالای اقلام صادراتی افغانستان توسط ایالات متحده امریکا وضع شده، این میتونه یک به نحو اعتبار اقلام داخلی افغانستان را بلند ببره، چون جهان کشورهای اروپایی سایر کشورهای پیشرفته آسیایی نیز متوجه میشن که افغانستان اقلامی داشته که ایالات متحده امریکا صادرات داشته و طرفه که وضع شده بدون شکی بیانگر همین موضوع است. بنابراین این امر سبب میشه اعتبار اقلام صادراتی افغانستان را از لحاظ کیفیت و از لحاظ معیاری و استاندارد بودن بلند ببره و سایر کشورهای جهان را متوجه به تولیدات افغانستان بسازه، که امر منجر میشه تا با همان قانونی بر بگردیم که تبدیل نمودن چالش به فرصت میشه و میتونیم از این فرصت خیلی خوب استفاده بکنیم و نهادهای مرتبط امارت سیمی افغانستان از این فرصت ها میتونن استفاده از این بکنن و بریم به کشورهای اروپایی و میشکل سایر کشورهای آسیایی، کشورهای منطقه و اقلام صادراتی افغانستان را به معرفی بگیریم تا اما حجم صادراتی که به ایالات متحده امریکا وجود داشته با همان پیمانه تا بیشتر از اون ما بتانیم به سایر کشورهای دیگر نیز صادرات داشته باشیم و بتانیم اقلام صادراتی خود به کشورها برسانیم.
تشکر از حضور شما جناب آقای امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب، تحلیل گفتگویی بود پیرامون تعرفه های دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا، تعرفه پای 10% که بر تمام کشورها اعمال شده از جمله افغانستان، با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان که کارشناسان از ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردند. امیدوار هستم که گفتگویی که تقدیم حضورتان شد مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم در ادامه برنامه های رادیو دری این ساعت با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. امروز یک شنبه عبده حمل 1404. در این برنامه دو سایزید نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز افغانستان و البته تحولات دیگر نقاط جهان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان مطلع شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دوست عزیز دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @رادیودری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. اهداف پشت پرده ی رژیم صهیونیستی از دور تازه حملات به غزه. و پاسخ منفی امریکا به درخواست طالبان، سفارت امریکا در کابل بازگشایی نخواهد شد. دور جدید حملات هوایی و زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای 20 روز متوالی ادامه یافت و در اثر آن شمار دیگری از شهروندان فلسطینی از جمله زنان و اطفال به شهادت رسیدند. پایگاه خبری العربی الجدید امروز گزارش داد همزمان با تداوم جنگ علیه نوار غزه کاملا عیان است که ارتش اشغالگر اسرائیل به دنبال گسترش حملات زمینی خود در این منطقه است، به طوری که دیروز از شروع حمله زمینی در محور موسوم به محور مراگ در جنوب نوار غزه خبر داد. تشکیلات خودگردان فلسطین درباره این امر هشدار داده و هدف از آن را اشغال نوار غزه و تجزیه آن دانسته. در همین حال واحدهای توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شمالی شهر رفح در جنوب غزه را گلوله باران کردند. این منابع همچنین از تخریب کامل ساختمان‌های مسکونی شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند. از سوی دیگر رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان، در بیانیه‌ای گفت اولین دشمن لبنان دشمن اسرائیلی است که بر نقض مستمر حاکمیت لبنان و امنیت شهروندان آن اصرار می‌ورزد. ارتباط ما برقرار است با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی. میخواییم پیرامون این تحولات بیشتر صحبت بکنیم. آقای وحیدی سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر جنابالی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت
باشم. تشکر آقای وحیدی. ما شاهد دور تازه حملات رژیم صهیونیستی با نوار غزه هستیم. پس از مرحله اول آتش بس نوار غزه، مرحله دوم با بنبست مواجه شد. حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را شاهد هستیم، به خصوص عملیات زمینی که با ساب زیادی داشته. نظر شما چیست؟
نسبت به بابت به نقض آتش بس توسط رژیم کودتکش اسرائیل خب مشخص بود از ابتدا که پایبند به آتش بس نخواهد بود، هیچ وقت این رژیم به تعهدات خود پایبند نبوده و به همین جهت مقاومت همه برگاه ها را در دور اول مذاکرات رو نکرد، چون اگر قرار بود مقاومت مجموعه گروگان ها و اسرایی که دستش هست را آزاد بکنه، خب رژیم اشغالگر قدس به هیچ چیزی جز نابودی کامل فلسطین، نه تنها نوار غزه، کرانه باختری را هم دیگه اجازه نمیداد که به صورت خودمختار اداره بشه. برداشت غلطی که رژیم اشغالگر قدس داشت این بود که خب چون بعضی از سران مقاومت ترور شدن و از طرفی تحولات در سوریه به وجود آمد به عنوان یک بخشی از پشتیبانی مقاومت، احساس میکرد که مقاومت به حد تضعیف شده که حاضر است امتیازات رو بده و میتوان با این وضعیتی که در منطقه به وجود آمده است و از طرف هم آمریکایی‌ها بمباران یمن رو شروع کردن، در نتیجه ما میتوانیم به اون اهداف کلی خود که نابودی مقاومت هست برسیم و بتوانیم سرزمین های بیشتری رو اشغال کنیم. ولی اونا به خوبی این رو درک نکرده بودن که مقاومت تفکر هست که در توده های هرچی از این جنایات بیشتر انجام بدهد فکر مقاومت فراگیرتر و قویتر میشه. آنچه که اخیراً شروع کرده منطقه رفع و نیروی زمینی رو پیاده کرده و عملیات زمینی، اتفاقا برگ برنده مقاومت در جنگ زمینی هست، جنگایی که سالها گروه های مقاومت و جنگ های چریکی تجربه دارند و با تلاهای انفجاری و کمین های کارآمد می توانند ارتش اشغالگر قدس را به زمین زمینگیر کنند، کما این که در لبنان این اتفاق افتاد. در لبنان هیچ در جنگ زمینی رژیم اشغالگر قدس موفق نبوده. آنچه که امروز در غزه هم اتفاق افتاده به طور یقین و تحلیل بنده این است که پشیمان خواهد شد و مجبور است دوباره به مذاکرات تن بدهد و افکار عمومی رژیم هم به شدت برآشفته هستند نسبت به اینکه تعداد زیادی از گروگان ها و اسرا هنوز در دست حماس باقی ماندن و جان اونها با این عملیات در خطر هست. بنابراین شکست اسرائیل در این مرحله هم انشاءالله به حول قوه الهی رقم خواهد خورد.
بله آیه وحیدی، شما اشاره کردید به تحولات لبنان. جوزفون رئیس جمهور لبنان دیروز دیداری داشته با مورگان اورتگاس معاون فرستاده آمریکا. در این دیدار رئیس جمهور لبنان تاکید کرده بر لزوم اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت و ضرورت پایبندی اسرائیل به اجرای این قطعنامه. این دیدار در شرایطی صورت گرفته که ما شاهد نقض مکرر توافق آتش بس لبنان هستیم از سوی رژیم صهیونیستی. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان هم در آخرین سخنرانی خود هشدار داده اگر اسرائیل گمان میکند که میتواند با حملات به زاهیه جنوب و بقاه معادلات جدیدی را تحمیل کنه، این امر کاملا مردود است. شیخ نعیم قاسم تصریح کرده اگر تا کنون صبر کرده ایم، این صبر برای دادن فرصت بوده، اما مسئولان کشور باید بدانند که هر چیزی حدی دارد. تحولات لبنان را چگونه میبینین آقای وحیدی؟
ببینید قبل از عملیات الاقصا و طوفان الاقصا، لبنان گرفتار یک چالش عمده سیاسی بود که انتخاب ریاست جمهوری به یک بن‌بست رسیده بود و احزاب و گروه ها به یک اجماعی روی انتخاب ریاست جمهوری نرسیده بودند. از طرفی رژیم اشغالگر قدس این به افکار عمومی مردم لبنان میخواست القا بکنه که چالش اصلی برای لبنان حزب الله است. حزب الله است که جنگ افروزی میکند و باعث خرابی و ویرانی کشور میشه. این که بعد از پذیرش آتش بس و نقض مکرر توسط اسرائیل و مقاومت پاسخ نمیدهند، برای اینکه هم افکار عمومی هم گروه های مختلف سیاسی در لبنان به این نتیجه برسند که اسرائیل فقط دشمن حزب الله نیست، اسرائیل دشمن همه لبنان هست و همه لبنان اگر کسانی برایشان تزلزل پیدا شده، گرچه در تشییع جنازه سید مقاومت مردم لبنان نشان دادن که پشتیبان مقاومت هستند و در کنار مقاومت هستند، ولی جنگ ترکیبی که دشمن را انداخته یک بخشش ایجاد تزلزل در افکار عمومی و مردم هست. امروز هم دولت لبنان که یک بخشی از احزاب سیاسی تأکید داشتن بر خلسلای مقاومت، هم اونها هم رئیس جمهور مسیحی لبنان، همه به این نتیجه رسیدن که نخیر، با اینکه بارها هم نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان، هم دولت لبنان و وزارت دفاع لبنان اعلان کردن که نقضی از طرف حزب الله صورت نگرفته، معلوم شد که این رژیم پایبند نیست، مکرر در مکرر مناطق مختلف لبنان، نه فقط جنوب لبنان، نه بیروت، بلکه حتی شرق لبنان مورد عملیات قرار داده و بمباران کرده. امروز فضا مساعد است که اگر لبنان بخواهد به مقاومت پاسخ بده، یک پاسخ اجماعی هست که در او هم نیروهای مسلح لبنان باید همراهی کنن، هم همه احزاب و گروه ها. و این عرض کردم جنایت آفرینی رژیم اشغالگر قدس در کلیت به ضرر او تمام خواهد شد. امروز شما میبینید که هم سوریه را تمام زیرساخت‌های او را مورد هجمه قرار داده، زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی او را مورد حمله قرار داده. بنابراین انشاءالله یک اجماع کلی لااقل در امت اسلامی و بلکه در همه وجدان‌های بیدار پیدا خواهد شد که این رژیم رو به زوال خواهد رفت.
بله آقای وحیدی، ما شاهد هم حملات رژیم صهیونیستی به سوریه هستیم، به خصوص در جریان یک هفته اخیر، هم تشدید حملات به غزه و به خصوص عملیات زمینی در غزه، و البته در یمن شاهد تجاوز آمریکا هستیم، حملات مکرر آمریکا به یمن را شاهد هستیم، در لبنان هم شما اشاره کردید. از سوی دیگر در داخل سرزمین های اشغالی هم ما تحولات گوناگونی را شاهد هستیم، تظاهرات گوناگون، موضوع قطر گیت مطرح است، تخلفات نتانیاهو. در این شرایط نتانیاهو سفری داشته از مجارستان به ایالات متحده، پیرامون این سفر در این شرایط با توجه به اوضاع رژیم اشغالگر قدس هم در داخل و هم در خارج، این سفر را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینین، اگر بعد از طوفان الاقصا و قبل از این، اگر آمریکایی ها و قدرت های استکباری پشت این رژیم نمی بودند و تیاره های متصل به هم که مملو از بمب بود و سلاح های مخرب و سلاح‌های کشتار جمعی که توسط تیاره‌های مختلف آمریکایی به فرودگاه‌های اسرائیل می‌نشست، اگر اینها نبود، این رژیم توسط یک گروه مسلح محدود مثل حماس و جهاد اسلامی و حزب الله از بین خواهد می‌رفت. ولی حمایت‌های لوجستیک و حمایت‌های مالی و بین‌المللی، به این که قطعنامه‌های مختلفی که در سازمان ملل در شورای امنیت علیه اسرائیل مطرح می‌شد و آمریکا اونا رو ویتو می‌کرد، اگر این پشتیبانی‌های آمریکا نمی‌بود، رژیم اسرائیل خیلی زودتر از این از صحنه روزگار از بین خواهد می‌رفت. ولی متأسفانه پشتیبانی‌های او بوده. نیازمند است نتانیاهو که هم تحت فشار افکار عمومی جهان است، هم از داخل با یک فروپاشی سیاسی مواجه است، به عنوان یک دیکتاتور معروف شده و حتی قانون اساسی رژیم را زیر سوال برده و به چالش کشیده. نیازمند است که پناه ببرد به ترامپ و از او کمک بگیره و از او مشورت بگیره. نتیجه در این وضعیت حساس منطقه و جهان که هم
یک آقای وحیدی آقای وحیدی، شما اشاره کردین به کمک‌های گسترده تسلیحاتی جنایات رژیم صهیونیستی را در حدود دو سال گذشته ما شاهد بودیم در غزه. آماری را اخیراً اعلام شده در مورد تعداد خبرنگاران کشته شده در جنگ غزه که طبق بررسی‌ها این آمار بیشتر از دو جنگ جهانی، جنگ آمریکا در افغانستان و جنگ‌های گوناگون دیگر بوده، به علاوه آمار و تلفاتی که ما در غزه شاهد هستیم و شاهد تظاهرات‌های گسترده در اکثر نقاط جهان بودیم. تجاوز آمریکا به یمن را هم به خصوص در جریان دو هفته اخیر شاهد هستیم، تجاوزهای سهمگین به یمن. اما دیده میشه که یمن همچنان مقاوم است و پاسخ میده به حملات آمریکا و ما شاهد ناکامی آمریکا هستیم در تجاوز به یمن، ناکامی رژیم صهیونیستی هستیم در حملاتی که به نوار غزه انجام داده در حدود دو سال گذشته، نتونستن به اهداف خود با وجود تمام این حمایت ها دست پیدا بکنن، او اهداف اعلامی که داشتن. فکر میکنین که علت این ناکامی ها چی میتونه باشه؟
علت ناکامی عدم شناخت مردم منطقه، عدم شناخت مقاومت. فکر میکنن مقاومت صرفا یک گروه نظامی به باورها، به ایمانهایی که مردم یمن و غزه و امثال اینها دارن. شما عکسی رو در اوکراین میبینین، اوکراین یک قدرت بود در منطقه ولی در مقابل روسیه با شکست مواجه شده. ارتش منظم، نیروی سلاح، پدافند هوایی، نیروی هوایی و همه اینا اوکراین برخوردار است. در مقابل آمریکا و اسرائیل در منطقه یک گروه های شبه نظامی غیر از آن چی که البته در یمن هست به صورت بقایای ارتش رژیم گذشته هستن و تجهیزات مختصری دارن، این ایمان و باور و مقاومت و پایبندی به دستورات الهی، وقت این چیزیست که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خوب تحلیل کرده نمیتونن. اونها فکر میکنن باید زرادخانه های تسلیحاتی یمن رو بمباران کنن مقاومت از بین میره، در حالی که اینطوری نیست. و وقتی بحث حمله به ایران رو مطرح میکنه و تهدید میکنه و امثال اینها، خب این باید گفته بشه که شما در مقابل یک یمن که جز فقیرترین کشورهای دنیاست، با چند تا ناوی که در خلیج فارس و دریای عمان و امثال اینها باب المندب مستقر کردید، نتوانستید جلوی موشک‌های بالیستیک یمن را به اسرائیل بگیرید. بله. و همچنان او علاوه بر این که بر ناوهای آمریکایی حمله میکنه، بر اسرائیل هم حمله میکنه. بنابراین مستقل شدن، هم آمریکا مستقل شده، هم اسرائیل مستقل شده. بله. و انشاءالله مقاومت با یک بازسازی و بازخوانی دوباره خود انشاءالله سرافرازتر از قبل.
بله. انشاءالله. تشکر از شما دکتر صاحب سید جواد وحیدی، کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اعلام کرده در سال 1403 بیش از 18,000 تن محصولات زراعی افغانستان به ارزش حدود 19 میلیون دلار به جمهوری اسلامی ایران صادر شده. همچنین علیرضا خامزر، رئیس